محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها و نعى عن الجزاء أمدها و تفاوت عن الإدراك أبدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و أبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. و علا بعدها علی المرتضى و بنیه الائمة النجبا و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در شرح خطابه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها که دوستان زحمت کشیدند و نسخه هایی از او هم کپی شده و در اختیار شما هست، بعد از این که از ابتدای خطبه از قسمت ثنا و حمد و ستایش خداوند فارغ می شوند، بیان می فرمایند و شروع می کنند به بیان دقایقی و حقایقی از توحید. البته می دانید که عرض کردیم که سنت و ادب در کلام اهل بیت این است که کلام خود را همیشه با بسم الله آغاز بکنیم و سنت و ادب در فرهنگ اهل بیت این است که بعد حمد خدا رو بکنیم به عناوین و عبارات مختلف و بر اقتضای حالی که داریم. به رسول خداگاهی عرض میکردن که حالتون چطوره؟ وقتی که حالشون خوب بود و اوضاع به سامان بود میفرمود الحمدلله رب العالمین. وقتی اوضاع پریشان بود و در عذر بودند و در حرج و مشکلات و بعث و ذرا، باز هم می فرمود الحمدلله علا کل حال. بعد کسی که می خواهد سخنی بگوید ابتدا باید بسم الله بگه و متناسب فضای حال خیش و هم متناسب با مخاطب و فضای مطلبی که می خواهد بیان بفرماید حمد خدا و ثنای او و شکر بکند. که عرض کردیم حضرت زهرا هم حمد به جا آوردن، هم شکر کردن و هم ثنا. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر به ما الهم و ثنا او به ما قدم. و ارشاد فرمودند که طریق این که انسان نعمت ها را از دست ندهد همین است که شکر نعمت نعمتت افزون کند. و استحمد الی الخلائق به اجزالها، خدا انقدر نعمت بر سر شما میباراند تا ناخودآگاه مجبور بشی و نه مجبور بشی قهرن و بی اختیار بگی الحمدلله و ممنونم خدایا از این همه نعمتی که بر سر من ریخته ای. فراش باد خان نعمتش همه جا کشیده و وفور رحمتش همه را رسیده. فراش باد سبا را گفته است تا فرش زمردین بگستراند و دایه ابر بهاری را فرموده است تا بنات نبات در زمین بپروراند. خان نعمتش همه جا کشیده و وفور رحمتش همه را رسیده. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. تا اینجا عرض کردیم. از اینجا به بعد بیبی شروع میکنن به بیان این کلمه. ملاحظه بفرمایید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. یعنی دختر پیامبر اکرم تشریف فرما شدن مسجد برای مهاجر و انصار، بزعت الرسول حورا انسیه سیدت النساء خطبه میخوانند، اولش باید بگه اشهد ان لا اله الا الله. این دو سه جهت داره. یه جهتش اینه که بابا من مسلمانم، مال مسلمان محترمه، جان مسلمان محترمه. مرحوم علامه امینی، بنده در جای دیگری هم عرض کردم، دقت بکنید، از باب مجادله و از باب مخاصمه و از باب این که مبهوت بشه طرف مقابلشون در بحث، یک عده‌ای آمده بودن با ایشون بحث کرده بودن بر سر امامت و خلافت، که گفته بودن آقا شما میگید علی ابن ابی طالب، شما شیعیان، خلیفه اول است بلافاصله، و ما مثلا سنیان یا غیر شیعیان میگوییم که نه، خلیفه چهارم است. حالا دلیل شما برای این که علی ابن ابی طالب خلیفه رسول خداست و خلیفه اول است چیست؟ ببینید چقدر جواب علامه امینی زیرکان است. فرموده بود علی ابن ابی طالب، گفتند بله آقا. فرموده بود خلیفه، بعد تو اصلا علی مسلمان نیست. کی گفته بود؟ علامه امینی. گفته بودن آقا یعنی چی؟ شما چی میگید شما؟ علامه امینی تهمتن و قهرمان شیعه شمایی، میگه علی مسلمان نیست؟ تو که گوشت و پوست و استخوانت با مهر و علی چون شیر و شکر به هم در آمیخته است، شما داری میگه علی مسلمان نیست؟ بله مسلمان نیست. یعنی چی؟ اونها تعجب کنان، چی میگید شما؟ ما میگیم خلیفه چهارمه امیرالمومنین علی، شما میگید اصلا مسلمان نیست؟ علامه امینی فرمود بله مسلمان نیست. اگر علی ابن ابی طالب مسلمان بود، خب مسلمان مالش محترمه، ناموسش محترمه، خانش محترمه، بدون اجازه حق نداری وارد خانه مسلمان بشی. شما علی رو مسلمان میدانستید و بزرگترهای شما خانش رو به آتش کشیدن، ناموسش رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. دقت میکنید؟ حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن خطبه بخوانند و ابوبکر را محاکمه کنند برای غصب خلافت و برای غصب فدک. ولقد تقمص ابن ابي قحافة وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الروح. خطبه شکشقیه امیرالمومنین. بعد یه عده ساده لوح یا نادان دیگه امیرالمومنین سکوت کرد. اگر امیرالمومنین سکوت کرد، پس خطبه شقیه که در نهج البلاغه است مال کدام علی ابن ابی طالب است؟ پسر ابو قحافه پیراهن خلافت را به غصب در پوشید و حال اینکه او خودش خوب میدانست که جایگاه من در خلافت جایگاه قطب راهاست نسبت به سنگ آسیا، که اگر من نباشم و امامت من نباشد و محور ولایت نباشد، سنگ بر سنگ باقی نمیماند. پس این خطبه مال چیه؟ غرضم این است که حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن ابوبکر رو محاکمه کنند و بفرمایند حدیثی که تو از پیامبر نقل میکنی جعلی است، دروغین است و با قرآن در تناقض و تضاد است و امکان ندارد پدر من همچین مطلبی در تناقض با قرآن فرموده باشد که نحن معاشر الانبیا لا نورس او لا نورس شیئا من الدرهم والفضه و ما ترکناه فهو صدقه للمسلمین. آمدن برای این کار دیگه، برای اقامه دعوا و اظهار شکوا و اتمام حجت بر مسلمین. اما آغاز خطبه خیلی این دردناکه، میفرماید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. ایان نسبت مسلمانه. ببینید دارم شهادت این میگم. اگر من مسلمانم پس به چه جرمی من رو میزنید؟ به چه جرمی مالم رو میبرید؟ مال مسلمان رو میشه مال مسلمان رو برداری ببری؟ لذا در چند جمله بعد در خطبه میفرماید مگر من و پدرم اهل دو ملتیم که پدرم مسلمان بوده من مسلمان نبودم که ارث از پدرم ببرم؟ آیا من و پدرم مال دو ملتیم، مال دو مذهبیم، مال دو دینیم؟ خب منم مسلمانم، پدرم هم که پیامبر اسلامه. افی کتاب الله ان ترس اباک ولم ارس ابی لقد جئت شیئا فریا. قرص این یه جهتشه، این یه جهتشه. جهت دوم جهت دیگری است. ببینید انسان هایی که ذهن ساده ای دارن و دید کوتاهی دارن پیش پاشونو میبینن. مثلا بنده الان سخنی دارم خدمت شما عرض میکنم، شما رو میبینم بله، اما نمیدانم که این صدایی که دیشب ضبط شده خب این به کجاها خواهد رفت و کیان خواهند شنید. امروز مثلا ملاحظه میکنم میبینم از دیشب، از پریشب تا الان 5500 نفر این نوار صوتی رو در تلگرام شنیدن. خب من نمیدانم اینا کیان. خیلی خوشنود شدم، شاید الان هم قاعدتا صدای بنده رو میشنود، جوانی از کویته پاکستان برای من در تلگرام پیام فرستاد که آقا این مطلب رو شنیدیم و با دوستانم شنیدیم و ما فارسی زبانیم در پاکستان در کویت و استفاده کردیم. یا خلاصه تشکر و قدردانی از این حرفا. خب من چه میدانستم که این حرف به کویت پاکستان میرسه؟ میدانستم؟ نه. میدانستم یک کسی در سوئد، اون دوست عزیزمون آقای فیضی که دارن میشنوند، داره میشنود و دوستانشون؟ نه. نمیدانستم مثلا در امریکای جمعی مثلا هر شب برنامهشون بشنوه. چون نمیدانیم، چون علم نداریم. امروز که صحبت میکنیم نمیدانیم این حرف ما به کجا خواهد رسید. اما فاطمه ای که حق بر او عرض سلام میکند، فاطمه محدثه قرآن، عالمه به ما یکون از الی یوم القیامه، جام جهان نماز ضمیر منیر او. این چنین نیست که او که الان در پس پرده نشسته است حضرتشون و شروع کردن به خطاب خواندن فکر میکردن که همین مهاجر و انصار و امین و همین جمعیت مثلا فرض کن 1000 نفری که اون روز در مسجد بودن اینا سخنانش رو میشنوند. او میدانست که این دختر چه دختری، زینبش رو که همراه آورده تمام گلواجه های او رو ضبط خواهد کرد و برای تاریخ برمقان خواهد گذاشت و قرن بعد از قرن، جیل بعد از جیل، نسل بعد از نسل افراد می آیند و حقیقت طلبان گلواجه های او رو خواهند شنید. شاید باز این نکته رو هم گفته بودم در جای دیگری که تقریبا در سال، اگر اشتباه نکنم بله 78 میشه، 78-79 در لندن یه آقایی بود عرض کنم خدمت شما که اهل تونس و در لندن یک قنات فضایی راه انداخت، یعنی یه شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی به نام المستقله، قنات المستقله. و یه ماه رمضان این آمد یک حوار، الحوار الصریح بعد التراویح، جلسه مناظره گذاشت. در یک طرف همین ابو منتصر بلوچی بود و عثمان الخمیس، یعنی دو تا وهابی درست حسابی متعصب. در یک طرف هم آقای دکتر ابو زهرا نجدی بود و دکتر تیجانی سماوی از شیعه. شاید برخی از رفقا خاطرشون باشه یک ماه بحث کردن. آخر بحث هم اگر یادتون باشه به مناظره کشید کار، ببخشید به مباهله کشید کار، که مرحوم آقای بهجت اون شبی که قرار بود مباهله کنند از ایران دعای مباهله فرستادن برای آقای دکتر تیجانی سماوی. بعد قرص آقای دکتر تیجانی سماوی در طی این چند شبی که بحث میکردن، شاید شبهای مثلا 22 ماه مبارک رمضان بود، خیلی بحث داغ شده بود و در گرفته بود، خیلی بحث داغ بود. آقای دکتر تیجانی اون زمان نوار کاست بود دیگه، این کاست ها بود، خیلی قصه است، سال 76 20 سال پیش نوار کاست ها هنوز بود. وقتی که تایم میدادن، وقت میدادن که آقا شما یه ربع وقت داری صحبت کنی، حالا شما یه ربع جواب بده، گفت آقا من وقت خودم رو میخوام یه نوار پخش کنم. این ابو منتصر بلوچی شروع کرد ملازاده، همین ملازاده که الان هست شبکه های وصال و وهابی، شروع کرد که نه آینه چی، من وقت دارم و از این وقت هم میخوام یه نوار بگذارم. مشری گفت نه آقایشون وقت داره و از وقتش میتونه استفاده کنه، هر چی میخوای پخش کن. شون نوار گذاشت. نوار فکر میکنه چی بود؟ الان دست تک تک شما این خطابه هست. نوار چی بود؟ نوار خطابه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که یه خانم شیعه با وقار، البته با متانت، نه با عشوه و کرشمه و ناز، این خطبه رو، همین خطبه رو، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر به ما الهم و الثناء به ما قدم من عموم النعم ابتدا و سبوغ آلاء اصلاها و تمام من نوالاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک، همین رو خونده بود، با یه حالی هم خونده بود، یعنی با یک حال مظلومیت و معصومیت و بکا، اینو گذاشت و پخش کرد. این آقای بلوچی و اون عثمان الخمیس همین جور دست پا می‌زدند که آقا جلوشو بگیریم. گفت مجرم، گفت آقا حق داره بگذاره. گفتن آقا این چیه؟ گفت خطبه حضرت زهرا در مدینه. من به خاطر دارم جوانها که شب بعد یه آقای دکتری که رشتهش رشته علوم انسانی یا تاریخ مثلا یا جامعه شناسی بود، از مصر با قنات المستقله چی گرفت؟ تماس گرفت. میتوانستند، یه تایمی بود که مردم هم میتوانستند تماس بگیرند و به نفع این طرف یا به نفع اون طرف صحبت کنند. او تماس گرفت و گفت آقای تیجانی، من سنیم اما از شما ممنونم که خطبه حضرت سیدت النساء رو پخش کردی. من که با زن و بچه‌ام دیشب این رو گوش کردیم، دیدم تا حالا من به خودم ظلم کردم، به زن و بچه‌ام ظلم کردم که ندای مظلومیت زهرا رو نشنیدیم. و دیشب که خطابه رو ما شنیدیم، خطبه حضرت زهرا، آفتاب آمد دلیل آفتاب، متحول شدیم و مستبصر شدیم که حق با علی و علیس با حق. پس این خطابه اینقدر مهمه. بعد چرا میخواستم عرض بکنم؟ به این جهت که چرا بی آمدن میخوان به ابوبکر رو محاکمه کنن که چرا فدک رو قصد کردی، چرا دروغ بستی بر پیغمبر؟ از چی شروع میکنن؟ از اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. و بعد میداند که قرار نیست مثلا بگه من فقط مسلمانم، آی مردم من مسلمانم، بعدها بعد از 1400 سال میان در تهران و در چهارراه گلوبندک و در حسینی ها و در دانشگاه ها و در حوزه ها و شارحان و محدثین و افرادی مثلا به بزرگی سید ابن طاووس ها و ابن ابی الحدید ها و شارحین، محدثین، مفسرین و قنات المستقله و اون آقایی که در مثال چنین گفت، میآیان تک تک این واژه ها رو دیالیز میکنن، تک تک این واژه ها رو آنالیز میکنن، دقت میکنن، میکاون، میبینن که او چی گفته. لذا پدر و مادرم به قربانت یا زهرا، ببین چه کرده است که بی بی الان. واقعا من امروز با خودم میسنجیدم و میدیدم که من بخوام این چند کلمه رو بگم، واقعا بخوام همین چند کلمه ای رو که الان خواهیم گفت در پس عبارت بی بی هست، یه ماه باید درس توحید بدم، درس باید بدم. الان که شروع کردم سخن گفتن با خودم میاندیشیدم که آتش به جان شمع فتد که این بلا از اوست. این هایدر ما امسال ما رو تو همچین گرفتاری انداخته که خب منبر باید بریم در سطح عموم مردم، اینجا کودک هست، خانم ها هستن، پیر مرد هست، باسواد هست، بیسواد هست، کاری کرده که ما باید بیایم شب درس بدیم و خب ممکنه برخی از ذهنها خسته بشن یا نتوانن بکشن. دقایقی رو بیبی در توحید گفتن که من شب اول بهشون عرض کردم، گفتم اینا بس که از دقایقش مباحث فلسفی است. الان میرسیم به این عبارات که خلق من لا شی با خلق من شی چه فرقی داره. یه مباحث کلامی فلسفی عمیقه. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، با اون سینه آزرده و دل خسته آمده درس توحید داده. باور کنید اگر اهل فن باشید، یک کپسولی از یک کتاب توحید شیخ صدوق را، خب از هزاران خطبه توحیدی ائمه ما و کلی درس توحید را در 10 کلمه، در 10 جمله فاطمه زهرا بیان کردن. ببینید، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. باور کنید می هراسم که خسته بشید و پیشیدگی مطلب گیجتون بکنه. شهادت می دهم به کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له، و این کلمه لا اله الا الله می فرماید کلمه است که اخلاص باطن اوست. یعنی چی؟ شما تسبیح به دستت بگیر، میگو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، اما دلت پیش خدا نباشه و 100 الهه رو بپرستی. گفتن یا آقای کنار خیابون واسطاده بود و هرز چشم بود، چشمش پاک نبود، هر کس زیبارویی که می آمد رد بشه، بعد اگه زش بود می گفت استغفر الله، اگه زیبا بود کسی که رد می شد نگاه می کرد پدر سوخته می گفتش که لا اله الا الله سبحان الله. بعد یک کسی بهش گفت آقا چند تا سبحان الله رد شده واسطون نبودا. حالا گاهی آدمی در محراب ایستاده اما بت پرسته، گاهی بنده بر منبر نشستم اما بت پرستم. یعنی چی؟ یعنی مطلبی میگویم که شما خوشتون بیاد، نه خدا و حجت ابن الحسن. ریا یعنی شرک خفی دیگه. ممکنه یک کسی ذکر لا اله الا الله به دست به زبانش باشه ولی دلش آکنده از شرک باشه. یک کسی بیاد اینجا از این تواشی های نغمه های مناجات های لا اله الا الله بخواند، خب، و دلش این باشه که الان این تنینی که داره و ترجیع صوتی که داره و نمیدونم قاریا میگن چی میزنه، نه غیر از چهچه یه چیز خاصی تحریر، احسنتم احسنتم مرحبا به ناصرن، الان تحریری که داره میزنه مثلا همه خواهند گفت چقدر فنیه، و الان از گوشه و کنار همه خواهند گفت الله الله ماشاءالله یا شیخ، مثلا طیب الله فاک، 3-4 تا بوغم بزن مثلا مثل وسط خوندن عبدالباسط. و دلش خوشه که الان خواهند گفت که او بهترین لحن و صدا رو داره. تو که قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. اون داره میگه لا اله الا الله و تحریر میزنه به لا اله الا الله اما باطن شرکه. فاطمه زهرا ببین چقدر جمله عمیقه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. تعویل یعنی باطن. باطنی در زیر دارد آنچه در باداستی. چه کسانی به یوسف گفتند که تعویل خواب ما چیست؟ گفتند یوسف و ایها الصدیق افتنا، به ما جواب بده که تعویل. بعد یوسف به پدرش میگفتش که یا ابته هازا تعویل و رؤیای من قبل. آمد به پدرش به یعقوب گفت که من خواب دیدم که خورشید و ماه و ستارگان بر من سجده میبرند. پدر چی گفت؟ گفت و کذالک یشتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. یه کسی خوابی دیده میاد به شما میگه آقا این تعبیرش چیه یا تعویلش چیه. قرآن تعبیر، قرآن نفرموده از تعبیر، قرآن فرمود تعویل خواب چیه، یعنی باطن خواب چیه، بازگشت معنای حقیقیش چیه. خب فاطمه زهرا فرمود باطن لا اله الا الله و بازگشت حقیقت این کلمه لا اله الا الله چیست؟ اخلاص. که وقتی تو موحدی، وقتی تو به واقع گوینده لا اله الا اللهی که واقعا لا نعبد الا اياه، کسی غیر از خدا برای تو مهم نباشد، عبد او باشی، نه افرأیت من اتخذ الهه هوا، نه عبد سلطان، نه عبد این، نه عبد آن، فقط عبد او، برای تو رضای مردم مهم نباشد، رضای او مهم باشد، کار رو برای او انجام بدی، شرک افعالی نداشته باشی، شرک خفی یعنی ریا و سمعه نداشته باشی. حالا دقت می‌فرمایید که پس بنده ای که عرض می‌کنم این خطبه خیلی عمیقه و خیلی ژرفه، ببین توی کلمه‌اش چه خبره. کلمتون جالبه جناب آقای رمضانی، ترجمه ها رو می‌دیدم، خب ترجمه هایی که خیلی مترجمین افراد فاضلی بودن، زحمت هم کشیدن، نگاه می‌کردم می‌بینم اینا موندن چجوری ترجمه کنن و بسیاری خلاصه زیسته بدی رد کردن، نتونستن حقیقتش رو ترجمه کنن یا اشتباه ترجمه کردن، اصلا نفهمیده معنای تعویلها یعنی چی. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. بیش از این وقت نداری، مرز کردم خود خطبه از زهرا رو خواهی توضیح بدید، بعد 50 سال بیایم حسینیه کربلایی ها تو فاطمیه و این خطبه رو توضیح بدیم. و ضمن القلوب موصولها، خدا تضمین کرده دلهای مردم رو به اتصال کلمه لا اله الا الله. یعنی چی خوب؟ یعنی این که اهل بیت ما فرمودن کل مولود یولد علی الفطره، یعنی علی کلمت توحید. در احادیث از امام صادق و امام رضا و اهل بیت فرموده است فطرهم جمیعا علی التوحید. آنچه که اهل بیت گفتند دقت بکنید یه مقدار بحث دقیقه این است که ما جسم نبود و جان بودم. ما قبل از این که به این کالبد جسمانی و این بدن زمینی و خاکی وارد بشیم روح داشتیم و روح بودیم، و قبل از این که در این عالم باشیم در عالم ارواح بودیم. الارواح جنودون مجنده. گاهی شما به یک کسی میرسید میگید من خیلی قیافه شما برام آشناست، اصلا خیلی احساس آشنایی و انس میکنم، شما رو جایی دیدم. میگه نه آقا مثلا من اهل جابلغایم، شما اهل جابلسایی، من شرق. اونم میگه عجیبه، شما هم برای من خیلی آشنا و مانوسی. اهل بیت فرمودن الارواح جنود و مجنده، روح هایی که با هم در عالم ارواح الفت داشتن وقتی که وارد این دنیا و این قفس تن میشوند، وقتی هم رو میبینن مییابند، هم رو به هم خو میگیرن، میگه ستارش منو گرفته. این که روح قبل از بدن خلق شده باشد افلاطون هم معتقده، افلاطون فیلسوف بزرگ یونان، او هم معتقده که روح قبل از بدن خلق شده. بسیاری از متفکران عالم بشری اصلا عقیدهشون این بوده. ابن سینای ما هم در فلسفه مشا او هم معتقده هبتت الیه من مقام الارفعی، میگوید روح از اون مقام بلند آزادی که داشت آمد به روی زمین و در این کالبد و در این قفس قرار گرفت. اون یکی دیگه گفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اون یکی دیگر گفتش که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. هر کسی یه جوری گفته که آقا ما اهل خاک نبودیم، اهل زمین نبودیم و ما رو آوردن و در این کار بود. اینه درسته، اهل بیت هم همینو گفتن که ما قبل از این که در این جسم خاکی مأوا بگیریم و در این جسم جسمانی خاکی مادی متریالی مروح بشه و روح بگیره و زنده بشه و برود تا لحظه مرگ دو مرتبه این روح در بیاد، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر و کویش پر و بالی بزنم، یا بنده گفتم که تا به کی در این قفس بازی کنیم، وقت آن آمد که پروازی کنیم، جامعه فرسوده تن برداریم، این لباس کهنه را در آوریم. بالاخره روحه باز یک روزی خلع تن میکنه، مثل همینجور که لباستون رو در میارید یه روزی هم بدنتون را کنار خواهید گذاشت و خودتون خواهید بود که همون روحه. آدمی در عالم ارواح بوده، قبل از عالم ارواح عالم زر بوده. عالم زر یعنی چه؟ یعنی همون روح آدمی باز به بدنهای بسیار ریزی متعلق شده و در عالم زر در عهد الست ائمه فرمودند که همه فرزندان آدم جمع شدند، خدا جمع کرده است. قرآن کریم هم آیه داره در این قصه، آیه داره که ما تمام ذریه بنی آدم را از زهر آدم خارج کردیم، تمام بنی آدم تا روز قیامت هر چی میخوان بیان، اونایی که به وجود میان نه اونایی که سقط میشن. دقت فرمودید همه اینها میآیند، آمدند همین ماها. در یک جایی بودیم، اون جا کجا بوده، کدام نقطه زمین بوده نمیدونیم. برخی از روایات داره که صحرای عرفات بوده. خب چجوری بوده، کیفیتش استادیومی بوده، مثلا چند میلیارد جمعیت بوده، اینا رو نمیدونیم، حالا عرض خواهم کرد. ولی اصل مطلب این بوده که امام صادق ائمه ما امیرالمومنین همه امام سجاد بیا تو حجت ابن الحسن میفرمایند در عالم زر خدای متعال خودش رو معرفی کرد و این عین قرآن است. فرمود الستو بربکم قالو بلا. عبارت احادیث این است عرفهم نفسه و اراهم شخصه، خودش رو خدا معرفی کرد، شخصش رو به اونها، به همین بندگان نمایان گفت مگر نه این است که من پروردگار شما هستم. همه اختیار داشتن، همه گفتند بلا. ففطرهم جمیعا علی التوحید، تمام فرزندان بشر که به دنیا می آیند، هر کسی انسان باشد، مرد باشه، زن باشه، سپید باشه، سیاه باشه، عجم باشه، عرب باشه، از هر نسلی که باشه، هر انسانی که بر روی زمین می آید با فطرت توحیدی به دنیا میاد، یعنی با خدا آشنایی عهد دیرین و با میل به خدا پرستی در ذات دل هر انسانی، در خمیره او فطرت، یعنی در سرشت او میل به یکتا پرستی و چی؟ خدا پرستی و خدا آشنایی هست. جز این که وقتی وارد دنیا میشه محیط در او تأثیر می‌گذارد. پیامبر فرمود کل مولد مولودن یولد علی الفطره، هر نوزادی که به دنیا میاد بر فطرت خدا آشنایی، خدا پرستی و یکتا پرستی به دنیا میاد. بعد فرمود الا ان ابواه یحودانه او یرسرانه، دیگه این محیطند که پدر مادرش گاهی او رو محیط یهودیه، او یهودیش میکنند، مسیحیه مسیحیش میکنند، زرتشتیه زرتشتیش میکنن. در محیط که قرار میگیره تأثیر از محیط میگذاره. ببینید اگر انسان سراغ ماه میره، سراغ عرض کنم خدمت شما که خورشید میره، سراغ آتش میره، سراغ بت میره، برای چی میره؟ نیاز به خدا رو در وجود خودش احساس میکنه، میداند که به یک ذاتی وابسته است، قیومی دارد، خدایی دارد. توی تشخیصش اشتباه میکنه، گاهی انقدر اشتباه میکنه که میبینید میمون پرسته. 30 میلیون نفر آقا در هندوستان میمون پرست بودن، 30 میلیون نفر، و رفتیم و دره میمون ها رو دیدیم. یا للعجب، یه دره ای هست در بل جیپور، معبد میمون ها، یه دره عجیب. آمدن چقدر ساختمون، نه از حالا، از ده ها یا قرن ها قبل ساختن، ساختمان های فاخر. تو این دره رفته 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 به طرف بالا و این ساختمان ها و به این ها همه معبد ها، همه به این فاخری، همه در اختیار کیه؟ در اختیار میمون ها. چند تا میمون تو اون دره هست؟ اون چیزی که ما دیدیم شاید 30-40 هزار بود. اون چیزی که اونها میگفتند و راهنمای ما میگفت، میگفت 100 هزار. باور کنید دامنه این کوه مثل مورچه میمون بالا پایین میرفت، همینجور بالا پایین میرفت. و مردم بیچاره، ببین ندیدن حقیقت رفسان زن. انسان اون پایین آمده، مجسمه میمون درست کرده، میآیند ساعت ها در مقابل این مجسمه میمون می نشینن که رب من و خدای من، و این میمونا آزاد و برای اینا نزورات میارن و غذا میارن و میپرستن میمونا رو. همین چند شب پیش فیلمی هم منتشر شد تو اینستاگرام اگر دیده باشید، که یه میمونی نشسته سر خلاصه یه نرده‌ای و خلق الله همه میان پای او رو میبوسن. و جالبه که این میمونم باورش شده که حالا خودش کسیه، یه دستی هم به سر هر کسی میکشه. دیدید؟ یعنی نه او 30 میلیون خل شدن باور کردن این خداشونه، اینم باورش شده که اگر تعویلش میگیرن هر کی میاد دستی هم به سرش میکشه. باطن برخی از آخوندک های خلاصه منیسونی رو در بیارن و باطن برخی از کشیشا و فلان، میبینید که او هم میمون صفته. پیامبر چی در عالم رویا دید؟ که 12 تا میمون بر منبر او بالا میروند. یزید ابن معاویت ابن ابو سفیان میمون باز نشست رو منبر پیغمبر، گفت من خلیفه رسول خدایم. آره، یک عده هم آمدن باش بیعت کردن، یک عده هم دستشو بوسیدن، اوی هم دستی به سر عمر سعد و هرمله هاش و شمر هاش و سنان هاش و زعش هاش کشید. نکشید؟ خیلی جالبه. پس چرا طرف رفته میمون پرست شده؟ یک عده دیگه فیل میپرستن، انواع چیزا میپرستن دیگه، سرزمین ادیان. خب و یک عده بت پرستن، بت‌های مختلف دارن، بت‌های عجیب و غریب و عظیم. معبد آکشاردام دهلی، اینا همه، حتی زرتشتی‌های ما، اینا همه به دنبال آتش نبودن، دنبال میمون نبودن، دنبال فیل نبودن، دنبال بت نبودن، به دنبال حبل نبودن، به دنبال لات نبودن، به دنبال عزا نبودن، دنبال جب نبودن، دنبال طاغوت نبودن. در درون خودشون خداجو بودن، اشتباهی گرفتن، اشتباه گرفتن، الهه ها رو انتخاب کردن. لذا پیامبر اکرم تشریف فرما شد و فرمود که ادعوکم الی شهادتی ان لا اله الا الله و خلع الانداد. شما رو دعوت میکنم به نغمه لا اله الا الله، نفی اله پرستی، نفی بت پرستی، که فقط او، فقط الله. و این که این ندها، این مثلها، این شبیهها، این بتهای ذهنی یا بتهای ظاهری را دور بریزید. بعد فاطمه زهرا چی میفرماید؟ ببین چقدر این جمله و زمن القلوب موصولها. خدای متعال توحید را و این کلمه لا اله الا الله را در درون قلبها و دلها وصل کرد. همه در حقیقت از ابتدا به خدا در فطرت خیش آشنایند و موصولند و پیوند دارند، بعد جدا میشوند. از این عبارت و زمن القلوب موصولها بیشتر دیگه نمیتوانم توضیح بدم. البته اینجا ممکنه یک کسی اشکال بکنه، بگه آقا اگر شما میگه عالم زر بوده، بله، چطور ما یادمون نمیاد؟ چطور یادمون نمیاد که ما در عالم زر بودیم؟ جواب چی آقا؟ جواب این است که خیلی از چیزها و فرایندها در زندگی شما بوده و واقعیت داشته، الان یادت رفته. شما یادتی که از مادر شیر میخوردی؟ یادتی که پستان به دهن گرفتن آموخت؟ ممکنه یه آقای حافظش ضعیف باشه. بنده در جوانی تصادفی کردم، سرم خورده بود به جدول، بردنم بیمارستان، خب حالا بخیه زدند و چنین و صورتم پاره شده بود. بعد به هوش که آمده بودم، این آقای دکتر که آمده بود نگران بود من ضربه مغزی شده باشم، یادم هست که چشمامو باز کرده بودم، به من میگفت اسمت چیه؟ میگفتم اسمم نمیدونم، یادم نمیاد. اسم بابا چیه؟ نمیدونم. خونتون کجاست؟ نمیدونم. اسم مادرت چیه؟ نمیدونم. کجا تصادف کردی؟ نمیدونم. هیچی یادم نمیاد. حالا اینکه هیچی یادم نمیاد دلیل این است که پدری ندارم، مادری ندارم، زاییده نشدم، بزرگ نشدم. نه، به یاد نیامدن دلیل نبودن نیست. بسیاری از حقایق در زندگی شما گذشته، طرف آلزایمر گرفته. یک کسی از رفقا گفتم پدرتون چطورن؟ گفت آقا دیگه حالش جسمی مشکلی نداره، کاراش انجام میده، ولی آلزایمر داره. ما 5 تا برادریم میریم خدمتشون، من که پسر بزرگشم، مثلا من 55 سالمه، ایشون 80 سالشه، 55 سال پسرشم، کنارش میشینم، نوبت پرستاری منه، میگه تو کی هستی آمده اینجا؟ میگم بابا منم مثلا علی پسره. میگه پسرم؟ کدوم پسرم؟ مگه من پسر به نام علی داشتم؟ دقت میفرمایید؟ قرآن بخوانید، لکی لا یعلم و بعد علمین شیعا، شما را میبریم تا ارزل العمر، تا پیری که دیگه خیلی انسان فرتوت میشه، کار به جای میرسه که لکی لا یعلم و بعد علمین شیعا. شاید یکی از طنزای روزگاران این است که در نجف عالمی بوده مجتهد و فقیه و کتابی نوشته بوده، کتابی در علم اصول و در فقه. بعد این بزرگوار طاعون میاد و به طاعون مبتلا میشه، طاعون حافظه رو از بین میبره، حافظه شو از دست میده. یه مجتهد فقیه آیت الله حافظه شو از دست میده و وقتی که خوب میشه و تب طاعون میره، هیچی بلد نبوده، از بس عشق و علم داشته، 2 مرتبه شروع میکنه مثل یه طلبه یه نوجوان زربه زربه و جامع المقدمات خوندن. یه 2-3 سال که درس میکنه، کتاب خودشو پیش یک نفر درس میگرفته، کتابی که خودش نوشته بوده پیش یک کسی درس میگرفته، و اون آقای استاد میگفته که شما در این کتاب یک روزگاری نوشتید که اینجوری و مطلب اینه و اینه و اینه، فهمیدید آجا حالا مطلب رو کتابی که خودش نوشته. بازی رو ببین. پس اینی که اگر من عالم زر یادم نمیاد، دلیل بر این نیست که عالم زر نبوده. صادق مصدق، جعفر ابن محمد، الامام صادق سلام الله علیه فرموده از عالم زر بوده، امام رضا فرمودن، همه ائمه ما فرمودن و استدلال به قرآن کردن، استدلال به قرآن کردن. به همین الست و بربکم، عهد الست، عهد الست، عهد الست، در اشعار هم زیاده، در اشعار صوفیه است، در اشعار شعرهای خوب هم هست. نیر تبریز بس خوش گفته از همتی کس پا نشستم، یا علی مانده ام برگیر دستم، یا علی مردمان در انتظار کوثرند، من خوش از جام الستم. یا علی جام الست، جام الست یعنی همو الستو برب بکن، که ما از اون جام سیراب شدیم و سیراب از توحید شدیم، فطرت ما توحیدی است. و زمن القلوب چی؟ موصولها. بعد عبارت بعدی رو ببینید، فرمود و ابان فی الفکر معقولها، ابان یعنی مبین کرد، مبین کرد، واضح کرد، و خدای متعال به این کلمه توحید، به این کلمه لا اله الا الله، جدای از این که در قلب ما و در سرشت ما و در دل ما خدا آشنایی است، توحید را و کلمه توحید را در فکر آدمی استدلالی کرد، عقلانی کرد. یعنی شما به عقلت می توانی اثبات کنی که لا اله الا الله، به عقلت می توانی اثبات کنی که به این سنگ نمی شود دل سپرد به عنوان خدا، به خورشیدی که غروب می کند و افول می کند و ماهی که افول می کند و مثلا میمون یا فیل یا یه مشیزومی که داره می سوزه و آتش، این که نمی شه که اله من باشد و الله من باشد و رب من باشد و خدای من باشد. یکم فکر بکن، این کار کیه؟ کار خداست که لا اله الا الله را در فکر شما مبین کرده و واضح کرده. یک کمی توجه، یک کمی توجه. اینم باز عرض کرده بودم، یه زمانی رفتم به آتشکده یزد و هم و عممم بودیم، بله 20 سال قبل نوروز بود، و رفتیم وارد آتشکده شدیم و اونجا ورودی میگرفتن، احترام گذاشتن، ورودی از ما نگرفت. رفتیم بالا و از پله ها رفتیم بالا در آتشکده یزد، و یه سالن مثلا فرض بفرمایید که اندازه 4 تا از این فرشا داره، و یه محفظه بود شیشه ای که توش چوب زیتون گذاشته بودن چون دیر می سوزه و روشن بود، شعله ها روشن. یا آقای هم از مغها، آخوند زرتشتیان رو میگوین مغ یا موبد، ایشون هم ایستاده بودن با لباس خودشون ایستاده بود. خب من سلام کردم و هیچی نمیگفتم، داشتم نگاه میکردم. ایشون هم داشت برای چند نفر توضیح میداد. دید که من دارم نگاه میکنم، شاید از نگاه من گفتش که حاج آقا اشتباه نشه ها، ما آتیشو نمیپرستیم. گفتم اگه من چیزی عرض کردم؟ چیزی نگفتم. گفت نه شما چیزی نگفتید، اما من خواستم عرض بکنم که بالاخره فکر نکنید که ما خرافه پرستیم، آتیش میپرستیم. گفتم خیلی خوب، ما فرمای شما رو میپذیریم، شما آتیش نمیپرستید؟ گفت نه. گفتم خب چرا پس اینجا معطلی؟ شما 24 ساعته باید اینجا کشیک کشیک این آتیش خاموش نشه، چرا اینجا معطلی؟ چی مثلا؟ گفت نه، از این نظر ما آتیش را مقدس میدانیم و نماد قداست میدانیم. گفتم خب چرا مقدس میدانید؟ آتیش چه فرق میکنه با پدیدهای دیگر طبیعت؟ گفت به خاطر اینکه آتیش پاک کننده است. گفتم معذرت میکنم، ما دستورتون رو با آتیش نمیشوریم، تو حمام هم خودمون رو با آتیش پاک نمیکنیم. از قضا آتیش پاک کننده نیست و سوزاننده است، و آتیش توی خونه روشن کنی الان دور اون شیشه نمیگذاشتی، همه جا اینجا رو دود گرفته بود و سیاه کرده بود. اون چیزی که پاک کننده است چیست؟ آب. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. آب پاک کننده است، برو آب بپرست. چی بگه؟ نه فقط شما حریف آخونده نمیشین، گیر کردین، او هم گیر کرده بود. خلاصه گفتش که گفتش که نه، از این جهت که آتش مظهر انرژیه و آزاد شدن چی؟ انرژیه. کی بود؟ 20 سال قبل، روزایی که دیگه همه شعار میدادن که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اول این حرفای انرژی هسته‌ای بود. گفتم عمو تو 1400 سال عقبی، نه 1400 سال، 3000 سال عقبی. این یه ماشین هیزم زیتون رو برداشتی چوب این آتیش زدی، میگه این انرژی آزاد شده، بیا بریم با هم بوشه دور چی اتمی نیروگاه انرژی هسته ای، اونجا انرژی آزاد میشه، اونجا بپره، اونجا برو به سجده. این چه استدلالیه؟ مگه انرژیه؟ فبوهت الذی، خلاصه مون چی بگه؟ بله بله، دینش عبد زرتوش از انبیاء الهی بوده توی ظاهرن برخی از روایات ما، چون روایتی از امام صادق داره که عاملو هم معاملت اهل کتاب، با زرتشتی ها همون معامله اهل کتاب بکنید. اهل کتاب یعنی یهودی ها، مسیحی ها، سابعی ها، اینا اهل کتاب هن. و اینها در حقیقت ادیان آسمانی هن که یه ریشه و حقیقتی داشتن، بعد دین مثلا مسیحیت یا یهودیت یا سابعیت تحریف شده. امام صادق فرمودن معامله شما، نه معامله داد و ستد، این رفتارتون با رفتار زرتشتی ها رفتاری باشه که با اهل کتاب میکنید، معلوم میشه اینا اهل کتاب بودن. بنابر برخی از روایات جناب زرتشت پیغمبر الهی بوده، در دشت مغان مبعوث شده و بعد اونجا در بالای اردبیل، بعد دعوتش رو نپذیرفتن، اومده به شرق ایران یعنی به بالای گرگان و اینها، و دعوت خودش رو بر پادشاه جاماسب عرضه کرده و به او کرامتی نشون داده و معجزه نشون داده، و جاماسب زرتشتی شده و معتقد به او شده و دینش رو دین رسمی کرده در ایران. و اوستا بنابراین مثلا کتاب توحیدی و یکتاپرستی، اوستای اصلی یکتاپرستی است. بعد ها مثل مسیحیت دستخوش تحریف شد، مثل یهودیت الان انجیل تحریف نشده، تورات تحریف نشده، اوستا هم دستخوش تحریف شد، به خصوص که خود آقایان زرتشتی هم میگویند که در حمله اسکندر مقدونی به پرسپولیس، به تخت جمشید، اوستایی که نسخه ای از او مانده بود آتش گرفت و بخشی از او از بین رفت. بعدن مغها، یعنی همین آخوندهای زرتشتی، سرودهای گاتها رو مو اضافه کردن، یه بخش سرودهایی است به نام گاتها که اینا آسمانی نیست، از سوی خدا نیامده، اینها درست کردن و اضافه به او کردن و دستخوش تحریف و خرافه پرستی و مقدس دانستن آتش شده. خلاصه شما وقتی که با اینها صحبت میکنید، یکم که فکر میکنن میمانن، چون حضرت زهرا چی میفرمان؟ و ابان، خداوند واضح کرد، مبین کرد توحید را و لا اله الا الله را. خب فل فکره، در فکر آدمیان معقوله ها که میتوانن تعقل کنن. یه خاطره دیگه هم عرض بکنم که مربوط به این است که اگر اینها رو به فکرشون وابداری میمانند. بعضی زمانی همون زمانها ما خلاصه کلمون بوی گارم سبزی میداد و رفتیم به کلیسای وانک در چهارراه نظر در خیابان اصفهان. کلیسای وانک کلیساست، این کلیسا در زمان شاه عباس ساخته شده، یعنی حدود 400 سال 450 سال سابقه داره، کلیسای ارامنه اصفهان. اونجا اتفاقا پول میگرفتن برای بازدید و باز از جناب شیخ نگرفتن. روزخان باش تا کامروا باشی. رفتیم تو، شما مسلمان از ما میگیرید. خلاصه گرچه مردم میگن، آخوندا میگن بده، نمیگن بگیر. خلاصه رفتیم، حالا بگذاریم، رفتیم و کلیسای وان که اگه تشریف برده باشید اصفهان، خب یه صحنی داره و رواقهایی داره و بعد یه گنبدی داره مثل همین گنبد مساجد ما، همون معماری صفویه هم هست، همون قوس هم هست، گنبدی داره و زیر این گنبد که فضای اصلی کلیساشونه، از پایین تا بالا طبقه به طبقه طبقه به طبقه کاشی نیست، نقاشی روی گچ و نقاشی قصه های انبیاست، از کشتی نو بگیر، از مثلا ابراهیم و تو آتش بودن بگیر، لوط بگیر، همه هست. بعد طبقه به طبقه میره بالا تا برسه به نوح و بعد از بالاتر برسه به آدم، که اینا داستان مشترک بین ما و اوناست دیگه. نمیدونم که خلاصه حالا نقاشم یه چیزیش میشده، نصف این انبیا رو بدنشون رو نصف بدنشون رو برهنه کشیده که حالا یه لنگ یه شالک به جلو یا عقبشونه، ولی نصف بدن رو علیکی لخته. حالا مثل که مثلا انبیا هم چین نباس ها میپوشیدن، مثل کارگردانه ما دیدید، این کارگردانه ایرانی ما یه طبع بعضی هاشون گرایش به تصوف دارن، هر چی فیلم راجع به امام علی و مالک و نمیدونم عبدالعظیم و حسنی و اینا میسازن، میبینی که موها روی شونه است. دیدی؟ عبدالعظیم حسنی ساخته، مسافر ری، امام علی، میبینی موها روی شونه است. یا اصحاب امام رضا رو میبینی موها روی شونه است. عمو جان اصحاب امام رضا درویش که نبودن، امیرالمومنین نسبت به داعش پیش بینی کردند که مردانی خواهند آمد که قلوبی دارند مانند براده فولاد، قلبشون بیرحمه و گیسو میگذارند مثل زنان. کجا داریم که اهل بیت موهاشون بلند بوده رو دوششون؟ یه درویش نشون میدی، یا مثلا مسلم ابن عقیل رو در فیلم مالک، در فیلم مختار، حدیث داریم که موی حضرت ختمی مرتبت گاهی میتراشیدن، گاهی هم که موهاشون بلند بود تا بناگوششون، تا اینجا میومد تا گوششون، نه این که رویشون خیلی که مرتب. و بعد مثلا فرض کن که یکی از اصحاب ائمه رو نشون میده سبیلا درویشی بلند تو لبش، این مکروه، اینقدر روایت داره که سبلت انسان بلند باشه که تراشیدن ریش نارواست در فرهنگ اهل بیت، اما تراشیدن سبیل، همین کاری که مثلا وهابی ها و سنی ها میکنن که ما خیلی بدمون میاد، این مستحبه، سنت پیغمبره و سنت ائمه ما بوده. میخوام بگم که اینا خودشون یه خمیرمایه میل به درویش بازی و صوفی دارن، برخی از کارگردان های ما و هنرپیشه های ما و گریمور های ما، زندگی اهل بیت هم که در دید خودش به این شکل شمایل در آورده. خلاصه انبیا رو نصف برهنه کشیدن در کلیسای وانک، طبقه به طبقه که کشیده بود ابراهیم و بعد مثلا موسی و بعد ابراهیم و برو بالاتر طبقه بالا اینجوری میکشه، اون زیر گنبد، خب بابا ننه همه ما رو کشیده بود، آدم و حوا که خب اینا هم دیگه از همه بدتر، چهار تا علف به جلوشون چهار تا علف به عقبشون، نگران و واسدادن اون بالای بالا. بعد بالاتر از مادر بزرگ و پدر بزرگ ما، جد امجد آدم ابوالبشر، و بالاتر از خانمش حوا، کیو گذاشته بود بالاتر روی توده ابرا؟ یک پیرمرد قد خمیده یه ریش سفید و کمر خم که از بالا داره پایین رو نگاه میکنه به طرف آدم و حوا. خب باز ما که میدونستیم که قصه چیه، بنده این آقای کشیش ارمنی که اونجا بود بهش سلام و احوال پرسی و حالتون خوبه و فلانو، گفتم ببخشید من سوالی داشتم. گفت بفرمایید. گفتم خب اینا که انبیا ان، بین ما و شما مشترکن، ابراهیم اوکی میریم تا اون بالا. او پیر مرده بالای ابرا کیه؟ معرفی بفرمایید. خب چی بگه؟ ببینید الان به برکت خطب امیرالمومنین، به برکت پیامبر، به برکت کلمه لا اله الا الله، این حرف سخیفه. چی بگه؟ گفتم ایشون چی؟ حالا من که میدونم که اون منظورش اینه که این خداست، پدره. گفتم که ایشون کی هستن؟ اون بالای ابرا قدش هم بیچاره خم شده، کمر رو خودشو نمیتونه راست کنه، پیرم شده. پیری یعنی چی؟ سن که رسید به 50 فشار اومده به همه جا. خب چشم درست نمیبینه، گوش درست نمیبینه، یه پله نمیتونی. دیشب این رفقا این پله منبر بزرگر رو گذاشته بودن، گفتم که خیلی اذیت هم میکنه نشستن. گفتن آقا بریم بالا. با کدوم حال بریم بالا؟ با این زانو همین هم مشکله، بذار پیر بشه یه دونه پله مشکله. خب پیری که عجز و ناتوانیست، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو. این خدای شما، بعد من که نگفتم، گفتم حالا ایشون بفرمایید کیان موند. به من نومن افتاد و آخرش گفتش که آجا ببخشید، در نظر نقاشی که اینجا نقاشی کرده، یعنی من معتقد نیستم این مثلا خداست. گفتم خب بفرمایید در نظر نقاشی که اینو نقاشی کرده در مقدس ترین مکان شما، این نظر درسته یا غلطه؟ اگر غلطه، شما پدری، شما کشیشی، شما قسیسی، شما و همکاران تو بزرگترتون و آیت اللهاتون باید بگید بیاین پاکش کنن. اگه این نظر رو درست میدونید، یعنی چی خدایی که نمیتواند قدرت جوانی رو برای خودش حفظ کنه و کمر خودش رو راست کنه، فاطر السماوات والارض است و تمام این آفرینش رو رقم زده؟ چی گفت؟ به جان عزیزتون سوگند که هیچی نگفت، سرشو انداخته بود پایین. چی بگه؟ یعنی لا اله الا الله و توحید یک کمی شخص فکر بکنه، یک کمی فکر بکنه که ما حاضر تماثیل، اینا چی این چهارتا بود که انتم لها آکفون؟ به سنگ دل بستی؟ به چیزی که خودت ساختیش سجده میکنی؟ بگو لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط. با هر نفسی که در دل آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است. با هر نفسی که در دل آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است. توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است. خب ملاحظه فرمودید که شرح اجمالی و مختصری که پیرامون این سه کلمه حضرت سیدتالنساء خواستیم بگیم یک ساعت طول کشید. و باز بگو لعن الله قاتلیک یا فاطمه، که سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود. میگن آقا چرا اینقدر ناراحتی؟ چقدر اینقدر بغض دارید به مثلا اینها و غاصبین و به زاربین فاطمه؟ چرا نداشته باشن؟ ببین چه نعمتی رو از بشر گرفتن. این بانویی که با سینه یه شکسته و دل خسته همچین خطبه ای گفته، اگر بعد از مرگ پدرش به عوض این که خانش رو به آتش بکشن، او رو به زیر مشت و لگد بگیرن، کتک بزنن، جنینش رو بکشن. به جای هیزم گل می بردن به در خانه، به جای کتک زدن احترام می کردن، تسلیت می گفتن، زنهاشون رو می فرستادن تا کمکش کنن در گریه کردن و دل سپک کردن. خب و بانوی 18 ساله زهرا، مادر امیرالمؤمنین و مادر حسن و حسین زنده می ماند و سالم می ماند و کتک نمی خورد و مجروح نمی شد و مریض نمی شد و بستری نمی شد و جوان مرد نمی شد، چقدر می توانست از علومش تمام دلهای مسلمین را پر از حکمت، درایت و دانش و تفسیر و تأویل بکند؟ تونست چیکار بکنه از زهرا؟ الان که 75 روز بعد از مرگ پدر بوده، این 75 روز رفته آمده، فدک هم کتک خورده، دعوا شده، درگیری شده خونه، الان یک ساعت بی بی صحبت کرده، خطبه ای خوانده است که هزار سال بیش از همگان در دقایق و حقایق و طرائف و ظرائف موندن. اگر قرار بود 80 سال عمر کنه و مثلا به مرگ طبیعی از این دنیا بره چه میکرد؟ ازا خوب گفته که همین باشد مرا نفرین به دشت و کوه و صحرایم، الهی بشکند دستی که زد سیلی به زهرای. الله اکبر. باز هم شعر مرحوم کمپانی را بخوانم: سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، ای تاریخ جواب بده، قرآن تو جواب بده، کی سزاوار فشاره آن در و دیوار بود. بارها پیغمبر فرمود فاطمه حورا اون انسیه، فاطمه در لطافت و ظرافت حوریه است. الله اکبر. و باز شعری بالاتر از این نیست: بر حاشیه برگ شقایق بنویسید، گل تاب فشار در و دیوار ندارد. بمیرم برات مادر حسن و حسین که کتک خوردن تو تا ابد از دل امیر المؤمنین نرفت، هی ناله می کرد شبها که اما حزنی سرمد و اما لیلی فمسحد. زهرا تو و من دو شمع سوزان بودیم، افسوس تو خاموشی و من می سوزم. به حق زهرا و ابیها و بعدها و بنیها، با ظهور امام زمان ما را با معارف قرآن و امامان آشنا بگردان. به مظلومیت زهرای مرضیه اذن ظهور و قیام به امام عصر ما عنایت بفرما. قلب حزینش را به بشارت ظهورش شادمان بگردان. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم بفرمایید.